صدای تو کلام تو درسی است برای بیداری، صدای تو آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردند. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که رو بعد خواهم گفت کی بودن که بری جلو نترسید، گفت از شما حمایت نظامی میکنیم. یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است که تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد. یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم، اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره، آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردن هم اونها هم رژیم صهیون. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
جان، جان ما تویی،
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان. سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره‌ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم توفان، سیستان ممن شیران، سیستان ملک دلیل، سیستانم مد شهیدان.
سیستانم ملک دلیران، سرحد و مدبرانم مامن شیران.
ایران جان، سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
خورا فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، من مریده، من کمر، من بچه، من زدگاره،
بس نباد مارا چی باد، بس نباد مارا چی باد.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تا داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن دیگه دارن.
بچه‌مون شاد باشه، مام شاد. بچه‌هام بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، مام خوشحال.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نری زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی.
به نام خدا. خانم ها آقایان، سالمندان محترم، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش آمد میگم به شما. برنامه مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنم در حدود 60 دقیقه. موضوع برنامه مجله سالمندی پارکینسون و درمانهای حمایتی است. سرکار خانم دکتر ژاله زندی، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، مهمان برنامه مجله سالمندی هستند. برای طرح پرسش هاتون میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 با ما در ارتباط باشید. در کنار گفتگوی پزشکی، بخش‌های دیگری رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. توانیاب رو میشنوید، خانم قندیم بخش رو برای ما ارسال کردن. نقش فیزیوتراپی در کنترل سردردهای تنشنی چه نقشی هست؟ صحبت های دکتر فرشاد اخوتیان رو در این بخش میشنوید. طرح باور داریم مطابق هر برنامه مجله سالمندی که میشنوید، پاسخ طلایی و نکته امروز. صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید، موج FM ردیف 102 مگاهرتز. برنامه مجله سالمندی از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه. موضوع صحبت ما پارکینسون در سالمندان هست. یکی از بیماری هایی که میشه گفت یک اختلال پیشرونده است و سیستم عصبی مرکزی رو درگیر میکنه و یکی از ویژگی های این بیماری هست که آرام در واقع شروع میشه و اصولا با علائم و اختلالات حرکتی و لرزش و در ادامه در واقع مشکلات دیگه هم به وجود میاد که امروز خانم دکتر زندیه راجع به خود بیماری پارکینسون که چه ویژگی هایی داره، چه عوامل خطر این بیماری هستن برامون صحبت میکنن. آیا شیوع پارکینسون در مردان و زنان یکسان هست؟ آیا ژنتیک و ارث در ابتلا به بیماری پارکینسون نقش داره؟ حالا به طور خاص علائم خاص این بیماری چی هست؟ تشخیص های افتراقی چیه؟ یعنی ممکنه که ما این بیماری با چه بیماری های دیگه ای در واقع اشتباه بگیریم و سن شایع ابتلا به پارکینسون چه سنی هست؟ همینطور خانم دکتر ژاله زندی از درمان های حمایتی در پارکینسون برامون صحبت میکنم. 2265-2876 و 3102. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم حال همگی خوب باشه و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر زندی، در خدمتتون هستیم. اساسا هر لرزشی در هر سنی ما رو نگران میکنه. حالا دوران سالمندی شاید بیشتر نگران پارکینسون هستیم و این خب یه موضوعی هست که دغدغه سالمندان عزیز ما هست و اتفاقا ما با توجه به تماس‌های تلفنی که این عزیزان داشتن به موضوع پارکینسون پرداختیم، هرچند ما در روز جهانی پارکینسون همواره موضوع پارکینسون رو بهش می‌پردازیم. من در خدمتتون هستم، اگر امکان داره برای ما بفرمایید که بالاخره
هر لرزشی در دوران سالمندی نگران کننده هست و اینکه خود پارکینسون رو چون ما به عنوان یک بیماری جدی میشناسیم، ویژگی های یا در واقع اون کرکتری خاصی که شما همیشه مد نظر دارید چه ویژگی هایی هست؟
بله، همونطوری که شما فرمودید ما روزانه با خیلی از سالمندان عزیزی در تماس هستیم که به علت به هر حال یک سری لرزش ها به کلینیک مراجعه میکنن و نگران شدن و البته خب حق هم دارند. به هر حال لرزش برای سالمندان یک علامتی هست که ممکنه یک مقدار ناتوان کننده باشه، باعث ناراحتیشون بشه، حتی ممکنه باعث بشه خب سالمند ما از عهده یک سری فعالیت ها بر نیاد و حتی به علت مثلا اون و ناراحتی که از لرزش به هر حال براش صورت میگیره در مجامع عمومی کمتر در واقع ظاهر بشه. به هر حال و خیلی هم از پارکینسون به هر حال همیشه از ما سوال میکنن آیا این لرزش پارکینسون هست یا نیست، که البته خب همیشه همکاران نورولوژیست رو در واقع ما سالمندان رو یا بیماران رو به اونها ارجاع میدیم که به هر حال یک معاینه بالینی خوب از اونها به عمل بیارن و این تشخیص قطعی بشه. اما به طور کلی پارکینسون یک بیماری حرکتی هست که خودش رو میتونه با لرزش و لرزش هایی که در حال استراحت هستن بیشتر یک طرفه هست و میتونه در هر قسمتی از بدن، در دست ها، در انگشتان، در چانه رخ بده. اما همراه با اون لرزش یک سری علائم دیگه هم وجود داره. یکی این که حرکات فرد ممکنه کند بشه یا اینکه حرکات به صورت خشک و اصطلاحاً ریجید و در واقع خشک صورت بگیره، پوستچر خمیده میشه، یه مقدار قوز میکنن، ممکنه همراه با این لرزش عدم تعادل به وجود بیاد و یک سری مسائل دیگه مثلا تغییر دستخط به وجود بیاد. به هر حال لرزش میتونه در واقع علامت ابتدایی باشه که باید افراد به اون توجه کنن و حتما مراجعه کنن. اما خب خیلی هم نباید نگران بشن چون که یک سری مسائل دیگه هم هست به هر حال میتونه لرزش رو ایجاد کنه، من جمله و شایع‌ترین اونها استراب هست. یک سری لرزش ها هست که در سالمندی شایع‌تر هست، ما مثلا لرزش های اسنشیال ترمور اصطلاح هم به اونها میگیم، لرزش های موقعیتی و پوستچرال هستن. به هر حال با توسط پزشک معاینه بشه. اما اون چیزی که مهم هست این هست که پارکینسون فقط بیماری حرکتی نیست. در کنار پارکینسون یک سری علائم غیر حرکتی هم داریم، یک سری علائم شناختی و رفتاری هم داریم که کمتر به اونها پرداخته میشه و اینها اتفاقا سالمندان مبتلا به پارکینسون رو بسیار اذیت میکنه و برای اونها بسیار ناتوان کننده هست.
بله.
و ممکن هم هست یه مقدار مخفول بمونه، انقدر اون حالت های در واقع کندی حرکت، اختلال تعادل، سختی حرکت برای افراد در واقع به چشم میاد که اینها رو روش مخفول میمونن و اتفاقا میتونه کیفیت زندگی افراد رو هم در واقع تحت تاثیر قرار بده. این علائم غیر حرکتی چی هست؟ یکی این که افراد مبتلا به پارکینسون و خصوصا سالمندان عزیز ممکنه با مشکل استراب و افسردگی در واقع دست و پنجه نرم کنن. حتی در افرادی که تشخیص اونها در بالای 70 سال رخ میده ممکنه اختلال شناختی و اون اصطلاح در واقع دمانس، فراموشی در اینها بیشتر بشه و احتمالش بیشتر است. سالمندان مبتلا به پارکینسون از اختلال خواب رنج میبرن و این میتونه خیلی برای اونها ناتوان کننده باشه. یک سری اختلالات در حواس دیگه من جمله حواس بویایی میتونه خیلی در واقع برای اون فرد سخت باشه. در واقع اختلال در بویایی میتونه یکی از علائم اولیه پارکینسون باشه. چطور گفتیم جزء علائم اولیه حرکتی میتونه ترمور و لرزش دست‌ها باشه یک طرفه. اختلال حس بویایی هم در واقع میتونه از اختلالات حسی خیلی پیشرونده و در واقع پیشقراول باشه در پارکینسون. مسئله یبوست در بیماران پارکینسونی خیلی مطرح هست که میتونه اونها رو خیلی اذیت کنه. تغییرات صدا، گرفتگی صدا، صدای در واقع یک نواخت و مونوتون، صورت ماسکه و بدون احساس، نگاه خیره و یک حالت افسرده در صورت میتونه از علائم اون باشه. یک سری علائم دیگه هم هستن که باز خیلی در سالمندان مبتلا به پارکینسون در واقع های اهمیت هست. مثلا سرگیجه مداوم، افت فشار ناگهانی، و همه اینها در واقع مسائلی هستند که فرد پارکینسون درگیرش میشه. اما پارکینسون رو اصولا افراد به عنوان یک بیماری حرکتی بیشتر ازش میترسن و ازش واهمه دارن، اما این مسائل غیر حرکتی شناختی رفتاری هم مسائلی هستند که در کنار پارکینسون جزء علائم بیماری هستند و باید به اونها توجه کنن. خود بیمار و خانواده بیمار باید بهش توجه کنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. حالا اگر ما اینجا بگیم به دوستانمون که چه اتفاقی میفته، یعنی مکانیسم این لرزش ها یا حالا در واقع اون کندی حرکات و اینها چه هست، یکم ریزتر بشیم، شاید برامون قابل لمس باشه که چرا مثلا فرد دچار فرض بفرمایید مشکل در بل میشه، چرا حس بویایش مثلا مختل میشه. اگر بخوایم بگیم که با چه مکانیزمی این اتفاق میفته، بخوام خواهش کنم که یکم ریزتر بشیم که بله. چطور میشه که این علائم ایجاد میشه.
ببینید بالاخره پارکینسون چه علائم حرکتی چه علائم غیر حرکتی ناشی از یک تغییرات در هسته های قاعده‌ای و اون در واقع قسمت های عمیق مغزی هستن. بله. که یک سری نورون هایی که مترشح دوپامین هستن و دوپامینرژیک اصطلاحا ما به اونها میگیم شروع به تحلیل میکنن، کاهش پیدا میکنن. وقتی که حدود 60 تا 70 درصد این نورون ها تخریب بشه، تازه علائم پارکینسون ممکنه ظاهر بشه.
این دیگه اون سلول های عصبی در سیستم عصبی مرکزی نمیتونن ماده دوپامین رو به خوبی ترشح بکنن.
بله.
و تمام مشکلات مسئولیتش با در واقع در نتیجه کم شدن ترشح دوپامین اتفاق
میفته. بله. و این در واقع کاهش دوپامین میتونه یک سری در واقع علائم بارز حرکتی بده به
بله.
افراد و یک سری علائم رو در کنارش هم میشه ایجاد بکنه و بیشتر به علت اون کاهش نورون های دوپامینرژیک در هسته های قاعده‌ای.
بله. خیلی ممنون خانم دکتر. یه اشاره داشتین به لرزش اسنشیال که معمولا هم شیوع داره، همین که سالمندان اون نوع از لرزش رو با پارکینسون اشتباه میگیرن، یعنی به محض اینکه لرزش اتفاق میفته. اگه امکان داره به طور خاص بگیم که لرزش اسنشیال چه نوع لرزشی هست و تفاوتش با پارکینسون چیه.
ببینید اسنشیال ترمور، اولا ما از لرزش یک سری حرکات ریتمیک و تکان دهنده و غیر قابل کنترل و خود به خودی، فرد نمیتونه کنترلش کنه، اینو بهش میگیم ترمور. اما خب ترمور و لرزش انواع مختلف داره، همه لرزش ها پارکینسون نیستن. همیشه به بیماران میگیم نترسن، پارکینسون یک سری علائم همراه در کنار خودش داره که من جمله گفتیم که کندی حرکات هست، سفتی عضلات هست، یک سری کرایتریا و علائم بالینی داره که با توسط پزشک معاینه بشه و تشخیص قطعی بشه. اما اسنشیال ترمور که خیلی هم در سالمندان شایع هست، یک ترمور یا لرزش خوشخیم در سالمندی هست، آهسته شروع میشه. لرزش در پارکینسون در هنگام استراحت بود، اما در این اسنشیال ترمور لرزش با حرکت بدتر میشه. یعنی ممکنه فرد وقتی که میخواد مثلا حالا یک لیوانی رو برداره چایی بخوره، این لرزش تشدید میشه و البته که برای فرد خیلی سخت است لرزش در حال حرکت و همین فعالیت. و اغلب در دست هاست وقتی که فرد استرس داره، خستگی داره، مصرف کافئین بیشتر، چای، قهوه، کاکائو، مواد محرک بیشتر مصرف میکنه، ممکنه استرس یا مضطرب میشه، عصبی میشه، این استرس ترمور تشدید میشه. و البته خب پزشک میتونه تشخیص بده.
بله.
و اگر در اینها یک مثلا اسکن دوپامین خواسته بشه، دیده میشه تو اون حسای قاعده ای کاهش دوپامین وجود نداره.
بله. اصلا به عنوان یک لرزش خوشخیم
و بله
که در سالمندان هم اتفاقا شوی زیاد داره و معمولا هم سالمندان تا این لرزش رو میبینن نگران میشن و فکر میکنن که پارکینسون هست.
نه، با توجه به سالمندان توصیه میکنیم مثلا یه دستمند سنگین، یه ساعت سنگین، اگه چون براشون بالاخره ناخوشایند هست دیگه. حالا توی جمعی حضور دارن، توی مهمونی حضور دارن، وقتی دستشون میلرزه حس ناخوشایندی دارن، ما به این افرادی که اسنشیال ترمور دارن توصیه میکنیم یک ساعت سنگین، دستمند سنگین دستشون ببندن. این خیلی میتونه اون در واقع ترمور رو و لرزش رو کنترل کنه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم دکتر ژاله زندیه در برنامه امروز مجله سالمندی حضور دارن و در مورد پارکینسون برای ما صحبت میکنن. دوستان عزیز، اگر شما سوالی دارید، سالمندان محترم، خواهش میکنم که سوالاتتون رو مطرح کنید که ما انشاءالله بتونیم به همه پرسش‌های شما پاسخ بدیم. 2265-2876 شماره تلفن هست و 3102 هم سامانه پیام کوتاه. بله خیلی ممنونم که همچنان با مجله سالمندی رادیو سلامت همراه هستید. موضوع صحبت ما پارکینسون هست و درمان‌های حمایتی. سرکار خانم دکتر جاله زندی حضور پیدا کردن در برنامه ما، ایشون متخصص طب سالمندی هستن. خانم دکتر من در خدمتتون هستم. حالا به قول خودتون کرایتری‌های در واقع پارکینسون رو برای ما فرمودین که لرزش هست، که معمولا این لرزش یک طرف است و بیشتر یک طرف است و در همه قسمت ها میتونه حتی اتفاق بیفته. کندی حرکات، حرکات خوش یا سفتی عضلات، خمیدگی یکی از علائم هست، عدم تعادل و تغییر دستخط افراد. به یک سری علائم همراه هم اشاره کردین که اینا خیلی به تشخیص کمک میکنه. افراد مشکلات ممکنه روانشناختی داشته باشن، مشکلات در واقع رفتاری داشته باشن و بعضی از مسائل مثل اختلال خواب یکی از مسائلی است که ازش رنج میبرن. اختلال بویایی میتونه از علائم اولیه ابتلا به پارکینسون باشه و بحث آلزایمر رو مطرح کردید، مشکلاتی که در بعض این افراد به وجود میاد. یبوست یکی از مشکلات شایع هست و تغییر صدا که معمولا این صدای مونوتون داره. من از نزدیک افراد پارکینسونی رو در واقع دیدم و این حالت هم کاملا متوجه میشم که میفرمایید که تغییر در واقع صداشون به چه شکل اتفاق میفته و یک صدای مونوتون دارن. اما گویا میخواستید نکته رو تکمیل کنید خانم دکتر، بفرمایید تو این بحث.
بله نه در ادامه در مورد شیوع فرموده بودید.
بله بله.
که در واقع شیوع پارکینسون در بالای 60 سال افزایش پیدا میکنه. یک شیوع
یعنی سن یک عامل خطر هست.
1% داره. بله. در آقایون مقدار بیشتر دیده میشه و میتونه باعث بشه که فرد در امور روزمرهش در واقع یه مقدار به سختی دیگه فعالیت‌های روزمرهش رو انجام بده. ممکنه احتیاج داشته باشه که در راه رفتن، در لباس پوشیدن، در غذا خوردن، در حمام رفتن کسی بهش کمک کنه و یک سری در واقع علل همراهی هم داره که ما از اونها همیشه نگرانیم و ناراحتیم.
مثل
جمله مثلا سقوط. آره. مثلا ممکنه به علت بی حرکتی لخته در اندام‌ها تشکیل بشه، ممکنه به علت اختلالات بر در این غذا خوردن در واقع غذا توی مثلا ریه بپره. بله. در واقع اصطلاحاً پنومونی آسپریشن رخ بده و اینها در واقع عللی هستن که باز دوباره بیماران پارکینسونین رو در واقع تهدید میکنن. و در مورد در واقع
خانتی که پارکینسون زودرس هم داریم، معمولا چه سنی سن ابتلا هست؟
سن ابتلا معمولا از اول 60 سالگی. بله. سن ابتلا هست، اما پارکینسون هایی که به ژنتیک مربوطن در خانواده هایی که بالاخره 10-15% افرادی که پارکینسون دارن به علل ژنتیکی مساعد پارکینسون هستن، در این افراد ممکنه پارکینسون ها رو با شیوع زودرس تر هم ببینیم.
بله خیلی متشکرم. اما باور برنامه رو بفرمایید خواهش میکنم.
باور برنامه در مورد این بودش که آیا رژیم غذایی مدیترانه‌ای در واقع اون رژیم غذایی هست که در اون بیشتر به سبزیجات، میوه‌جات و در واقع غذاهای دریایی تاکید شده در پارکینسون تأثیری داره، تأثیر مثبتی داره در درمان و کنترل علائم پارکینسون یا خیر؟
یعنی می‌خوایم از دوستان بپرسیم که نظر اونها چی هست. آیا رژیم مدیترانه‌ای که حالا توضیح راجع به رژیم دادید، رژیمی هست که میتونه به کنترل علائم بیماران پارکینسونی کمک کنه، یا حالا رژیم ارجح هست در پارکینسون که حالا بحث تغذیهش احتمالا ما مجبوریم در مورد تغذیه در پارکینسون خانم دکتر اواخر برنامه صحبت کنیم چون دوستان میخوان راجع به باور اظهار نظر کنن. اما برگردیم باز به صحبت های شما خانم دکتر زندی، سن رو به عنوان یک عامل خطر مطرح کردیم، به عنوان یک عامل خطر ابتلا به پارکینسون. ژنتیک رو هم فرمودین که حالا حدود 10-15% ژنتیک میتونه به عنوان یک عامل خطر باشه، اما چه عوامل دیگه در به عنوان عوامل خطر پارکینسون هستن؟
بله پارکینسون بیماری هست که در آقایون بیشتر از خانم ها دیده میشه. یک سری عوامل ژنتیکی هست که بعضی از خانواده ها در واقع ژنتیک مساعدتری برای این بیماری دارن. حدود 10-15% افراد رو مبتلا به پارکینسون به علت در واقع حضور جهش های ژنتیکی مبتلا به پارکینسون شدن. اما یک سری هم در واقع علل محیطی هست. علل محیطی از جمله مثلا مواجهه با سموم دفع آفات. این میتونه خیلی ریس فاکتور در واقع عامل خطر بزرگی باشه در مناطق روستایی، لذا پارکینسون ممکنه شیوعش بیشتر باشه. ضربه های متعدد به مغز، مثلا افرادی که ورزش هایی میکنن مثلا بوکس، ضربه های متعدد به در واقع سر میخوره، ممکنه در معرض خطر بیشتری باشن. مواجهه با در واقع موادی مثل منگنز، دیسولفید کربن، اینها میتونه در واقع جزء عوامل خطر باشه. حتی در یک سری مطالعات هم دیده شده که مثلا افرادی که هلیکوباکتر پیلوری مثبت دارن هم ممکنه، هنوز اینها قطعی نیست، جزء عوامل خطر باشه. یک سری بیماری ها هم به دنبال ابتلا به اون بیماری ممکنه در واقع ریسک پارکینسون یا سندروم های مشابه پارکینسون بیشتر بشه، مثلا به دنبال سکته مغزی در همون نواحی که ممکنه نورون های دوپامینرژیک وجود داشته باشن، ممکنه ما علائم پارکینسون رو در واقع ببینیم. آسیب در واقع در مسیر عروقی که محل نورون های دوپامینرژیک هستن میتونه این مسئله رو ایجاد کنه. حتی ممکنه یک سری به ندرت پارکینسون هایی که منشأ روانی داشته باشن وجود داشته باشه، یا مصرف یک سری از داروها هم میتونه در واقع باعث ایجاد سندروم های شبیه پارکینسون بشه.
کدام دسته دارویی؟
بیشتر داروهایی هستند که روانپزشکی هستند و باید با پزشک چک بشه. خب بالاخره بعضی از سالمندان احتیاج دارن یک سری داروهای روانپزشکی رو مصرف میکنن، اینها ممکنه همراه باشن با داروهای با بیماری شبیه پارکینسون.
البته همیشه این تاکید رو داریم خانم دکتر در برنامه ها که اگر میگیم که مثلا مصرف بعضی از داروها میتونه عامل خطر ابتلا به یک بیماری باشه، این به این معنی نیست که ما بترسیم اون دارو مصرف نکنیم. قطعا داروی که تحت نظر پزشک و با تجویز پزشک خام دکتر مصرف بشه و مرتب فرد کنترل بشه، این در واقع عوارض رو به حداقل میرسونه. پس نباید بترسیم و داروهامون رو باید به موقع مصرف کنیم. اما خام دکتر برگردیم باز به بحث پارکینسون و من این رو میخوام بپرسم که آیا پارکینسون در حالا تشخیص رو هم بگیم چون دوستان سوالاتشون به ما میرسه بتون به سوالاتم پاسخ بدیم، آیا تشخیص فقط بر اساس بالین انجام میشه یا مثلا تشخیص پارکلینیک هم داره؟ آزمایش عکس سیتی؟
بله، پارکینسون معاینه بالینی و شرح حال بیمار هست. یعنی عمده تشخیص این هست که بیمار حتما مراجعه کنه، معاینه بالینی بشه، شرح حال درست ازش گرفته بشه، داروهایی که مصرف میکنه اینها رو همه در واقع چک بشه و میتونه این در واقع تشخیص رو در برای پزشک و بیمار معلوم کنه. اما یه سری اسکن های دوپامینرژیک و اینها هم هستن که اینها هم میتونه کمک کننده باشه.
بله، خانم دکتر چندین بار این اصطلاح رو استفاده کرد، دوپامین مادی هستش که از سلول های عصبی که بهشون نورون گفته میشه ترشح میشه و مسئول این اتفاق کم شدن در واقع دوپامین هست. هر زمان که دوپامین ترشحش خیلی کم بشه یا در واقع دچار اختلال بشه میتونه این شرایطی که خانم دکتر راجبش صحبت کردن ایجاد بشه، همون لرزش و کندی حرکات، اینکه عضلات حالت سفتی پیدا میکنن، افراد دچار خمیدگی میشن، عدم تعادل، اینا مسائلی هستش که به دنبال کم شدن ترشح دوپامین از سلولهای مغزی به وجود میاد. اما دوست بریم سراغ پیامک خانم دکتر اگه اجازه بدین. پرسیدن که این افراد طول عمرشون آیا به اندازه افراد دیگه است؟
ببینید، پیشرفت بیماری در پارکینسون بسیار متفاوته، بسته به نوع درمانی که فرد میگیره، بسته به در واقع اون درمانی که میگیره میتونه بین 7 تا 15 سال حتی بیشتر هم طول عمر این افراد باشه و خیلی بستگی به درمان، نحوه ورزش کردن، توانبخشی، تغذیه. اینطوری نیستش که در واقع همه افراد، ژنتیک فرد، به همه اینها بستگی داره.
بله، عوامل مختلفی تعیین کننده هستن. پرسیدن که خانم سریا حمیدی 70 سال سوال کردن که آیا راهکاری برای افزایش دوپامین وجود داره؟
ببینید اصولا یک سری درمان هایی که برای پارکینسون به کار میره در سه سطح هست. یک سری درمان های دارویی هست و یک سری درمان هایی هست که اخیرا اومدن که البته در سالمندان خیلی حالا استفاده نمیشه، درمان های جراحی هست و استفاده از سیمولیشن هایی هست که در محرک های مغزی در اون حس های قاعده ای هست که برای افراد جوانتر خیلی در واقع شاید کاربرد داشته باشه، و یک سری هم درمان های توانبخشی هست. اون درمان های دارویی خب درمان هایی هستن که سطح دوپامین رو در مغز میتونن افزایش بدن، و از طرف دیگه در برنامه های